Bazar.
ساعت 14 آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم، از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. با افتخار تا ساعت 22 در کنار لحظه های شما هستیم. تا دقایق دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده اولین برنامه باشید با نام نبض تولید. 14:30 دقیقه مجله کشاورزی رو بشنوید. بازپخش برنامه 8 صبح رأس ساعت 15 تقدیم میشه. برنامه زندگی گذر بازار رو ساعت 16 میتونید شنونده باشید. 17:45 دقیقه پیشرفت‌های هسته‌ای. دو واحد اقتصاد نام برنامه زندگی است که ساعت 18 تقدیم میشه. ساعت 19 برنامه زندگی روی خط اقتصاد. ساعت 20 برنامه مسابقه 20. ساعت 21 برنامه زندگی رحیاف و سرانجام ساعت 22 برنامه زندگی شب‌های آفتابی. و ما در این لحظه نبض تولید.
هر نوع آوری که وارد ایران بشه از کشور خارجی بهتر از اونش میتونیم تولید کنیم.
ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنن.
سعی میکنیم کوتاه نگه، کاری که میتونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
نبض تولید.
سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان نه تنها یک تصمیم مالی هوشمندانه است، بلکه نقشی مؤثر در پیشرفت فناوری، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار کشور ایفا می‌کند. شرکت‌های دانش‌بنیان با تکیه بر نوآوری، توانایی تولید محصولات و خدماتی را دارند که در بازارهای داخلی و خارجی رقابت پذیر هستند. این نوآوری‌ها به ویژه در حوزه‌های مانند فناوری اطلاعات، زیست فناوری، نانو و انرژی‌های نو می‌تواند سودآوری چشمگیری به همراه داشته باشد. امیر دارستانی فرهانی، مشاور و فعال در حوزه دانش‌بنیان:
یک مسئله‌ای که همیشه ما شاید باید بیشتر بهش بپردازیم این هستش که صرفا سرمایه گذاری برای تولید کفایت نمی کنه و اگر ما صرفا به سرمایه گذاری برای تولید بپردازیم سرمایه های کشور هدر خواهند رفت. یک از بزرگترین مصادیق این موضوع موانعی که به اثر راه تجاری سازی محصولات فناورانه و دانش بنیان هست. اگر ما بیایم تمرکز بکنیم بر موضوعات دانش بنیان میبینیم بخش اعظمی از فناوری هایی که در کشور میتونن توسعه پیدا کنن و توسعه پیدا کردن مشتریانشون صنایع بزرگ و دولتی هستن و ما داریم دست و پنجه نرم میکنیم با قوانین متفاوتی که در بحث معاملات کمیسیون هایی که تشکیل میشن وجود دارن حاکم هستن و بخشی از اینها نتیجه شون این هستش که بازار این شرکت دانش بنیان ما رشد نخواهد کرد. البته بعضی شرکت ها هستن به خوبی رشد پیدا کردن، تونستن ارتباطات موثر بگیرن، روش ورود به بازار رو خوب پیش رفتن، حالا شاید نگیم درست ولی خوب پیش رفتن، بالاخره مسیر خوبی رو در پیش دارن، شاید بهترین مسیر نبوده، شاید انتخاب های دیگری هم بوده، اما تعداد زیادی از شرکت دانش بنیان ما به خاطر دانشی بودنشون و اینکه تمرکز اونها و بنیانگذاران اونها بر فناوری و توسعه فناوری هست از اینجا غافل میمونن. ما سرمایه گذاری های بخش خصوصی رو به طور روتین داریم میبینیم، گرچه مقدارش اونقدر زیاد نیست، ولی افراد رو میبینیم مثلا کارخانه پارچه دارن، دروازه نساجی فعالیت میکنن، در حوزه پلیمر اومدن روی یک شرکتی 7 سال پیش سرمایه گذاری کردن با ریسک بسیار بالا. حالا کسی هم اون موقع شاید در کشور نمیومده حمایت بکنه از اینها، یا مثلا بحث اعتبار مالیاتی نبوده که بگن سرمایه گذاری که کردن این سرمایه از مالیاتشون میتونه کاسته بشه، ولی خب این جسارت رو داشتن وارد شدن و الان موفقیت خوبی رو رقم زدن. اما باز هم وقتی میبینی سرمایه گذاری برای تولید، با اون آدم ها صحبت میکنی که بر مبنای این سرمایه گذاری برای تولید برن سرمایه گذاری های بعدی رو انجام بدن، مذاکره باشون بسیار سخته و یکی از مهمترین دلایل این اتفاق ناکامی اونها در توسعه بازاره. چرا که برای محصولات فناورانه ایران رقبای بسیار قدرتمندی در دنیا وجود دارن، گرچه قیمت هاشون بالاست، ولی به خاطر تفکری که هنوز هم حاکم هست در ساختارهای دولتی و صنایع بزرگ ما، مبنی بر این که اجناسی رو ما باید بخریم که بتونیم در برابر کیفیتشون پاسخگو باشیم و بتونیم تضمین تولید در خط تولید اونو داشته باشیم و نهادهای نظارتی به ما ایراد نگیرن که چرا این اتفاق افتاده، پس بهتره بریم از خارجی ها خرید بکنیم که با خیال راحت این کار انجام بدیم. گرچه در این چند سالی که حداقل 15-16 سال که بنده خودم در حوزه فناوری دارم فعالیت میکنم، مصادیق بسیار زیادی رو از شرکت هایی دیدیم که رشد کردن و صنعتی رو در واقع کمک کردن و تونستن پا به پای برندهای خارجی، حتی بعضا برتر از اونها، محصولات های تک رو ارائه بدن.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصادی. اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما، و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه، لیکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. اونجایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه.
یکی از مهمترین دلایلی که سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان را به گزینه‌ای جذاب و کم ریسک تبدیل می‌کند، وجود حمایت‌های گسترده مالی و قانونی از سوی نهادهای دولتی و تخصصی کشور است. این حمایت‌ها با هدف کاهش ریسک فعالیت‌های فناورانه و ایجاد زیرساخت لازم برای رشد و توسعه شرکت‌ها ارائه می‌شود. عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری:
امسال با توجه به شعار سال در حوزه سرمایه‌گذاری در تولید، یکی از برنامه‌های جدی ما در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و مرکز راهبری ستاد توسعه دانش بنیان این بود که بتونیم در حوزه هایی که گلوگاه های در واقع زنجیره ارزش هستن و نظام مسائل ما هستن در حوزه صنایع و در واقع زنجیره های ارزش رو بتونیم شناسایی بکنیم، گلوگاه هایی که حل اونا میتونه در واقع ارز آوری برای کشور داشته باشه، ارز بری رو از کشور کاهش بده و بتونیم در واقع به خودکفایی و خوداتکایی ملی کمک بکنیم و به بومی سازی و روند تولید داخلمون در واقع سرعت بدیم، خب کمک کردیم بشود در واقع از طریق حلال ها و راهکار دهنده ها که شرکت های دانش بنیان و در واقع واحد های فناور هستند، از طریق سرمایه گذاری مشترک با بهره برداران و متقاضیان اون در واقع فناوری ها در واقع این موضوع رو توسعه بدیم و بتوانیم در واقع این رو شکل بدهیم. ما در مرکز راهبری ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان 11 ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان زیر مرکز هست، ستاد حمل و نقل و حوافظا، آب و انرژی و محیط زیست، هوش مصنوعی، کوانتوم لیزر، فوتونیک، اقتصاد دیجیتال و اتصال پذیری، مواد و ساخت پیشرفته، ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات پیشرفته، امنیت غذایی و کشاورزی، افتا و امنیت سایبری، صنایع خلاق و نرم و هویت ساز. از طریق در واقع ظرفیت هایی که این ستادهای ما داشتن، خب در واقع پروژه های مشترک سرمایه گذاری خوبی تعریف شد و نگاهمون اینه که انشاءالله بتونیم با این سرمایه گذاری که از طریق مشارکت بخش خصوصی و همکاری مجموعه معاونت علمی فناوری شکل گرفته بتونیم به تقاضاها و نیازهای فناورانی که وجود داره پاسخ مثبتی بدیم.
مهمترین نهادهای حامی عبارتند از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، تدوین سیاست‌های کلان، نظارت بر فرایند ارزیابی شرکت‌ها و اعطای گواهی دانش بنیان، معرفی شرکت‌ها به سایر نهادهای حمایتی و پیگیری رفع موانع قانونی از مهمترین وظایف این نهاد است.
آری رو که مقام معظم رهبری امسال فرمودند، سال سرمایه گذاری و تولید، با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد. و از مردم عزیز کشورمون تقاضا میکنیم که جز خدا به کسی دیگر دل نبندن. این جو نامناسبی که اونها در دنیا دارند تزریق میکنن و القا میکنن که میخوان بگن ما ضعیف شدیم، مسلمان ها هیچ وقت ضعیف نخواهند شد، مسلمان ها هیچ وقت بیپناه نخواهند بود، خدایی رو دارند و برای اون خدا با پشتیبانی او تا آخر خواهند ایستاد و با قدرت خواهند ایستاد. و به امید خدا و به یاری شما مردم عزیز کشور دست به دست هم خواهیم داد و همدلی و قدرت و ثبات نظام و مردم کشورمون رو به رخ دنیا خواهیم کشید.
افشین پاکنهال، تولید کننده محصولات دانش بنیان:
در ارتباط با شرکت های دانش بنیان، خب یه مقدار من فکر میکنم مهمتر شده و باید خیلی سریعتر بهش رسیدگی بشه. در ابتدا میتونم به زیرساخت های لازم برای رشد تولید اشاره بکنم که خب چند تا چیز ساده رو ولی حیاتی رو ما لازم داریم که بتونیم این رشد و ثبات رو پایه‌ریزی کنیم. اولیش ثبات تصمیم گیریه. وقتی قانون و بخشنامه مدام عوض میشه، تولید کننده نمیتونه برنامه ریزی کنه. توسعه خط تولید، قرارداد صادرات، تامین مواد، همه چی به ثبات وصله. میتونم در دومیش به سرمایه در گردش سریع و قابل اتکا اشاره کنم. وامایی که ماها طول میکشه که یه جوون بخواد بره و درخواست بده، در نهایت هم نمیتونه این کارو انجام بده، هیچ کمکی به تولید نمی‌کنه و اکثر وام‌ها رانتی شده و شرکت‌های خاصی فقط می‌تونن از وام‌های بانکی استفاده کنن. تولید بدون نقدینگی لحظه‌ای نمی‌چرخه، اینو نباید شک بکنیم و واقعاً باید بهش رسیدگی بشه. سومیش میشه زیرساخت‌های استاندارد و آزمایشگاهی هستش که وقتی برای یه تست ساده یه شرکت دانش بنیان باید چندین ماه معطل مجموعه ها بشه و اکثرا هم تجهیزات پایه رو مجموعه ندارن و نمیتونن رشد شرکت رو ثبات ببخشن. میشه به پیشبینی پذیری در مواد اولیه و لوجستیک هم اشاره کرد که تولید کننده ها باید بدونن مواد اولیهشون کی دستشون میرسه و با چه قیمتی، ولی دائم به خاطر نوسانات تورمی و دلار و نبود مواد اولیه و تأمینش از بازار یا تأمینش از خارج از کشور که بوروکراسی سخت ثبت سفارش و تخصیص ارز داره، واقعا یه شرکت نوپا نمیتونه هیچ کدوم این چالش ها رو بپذیره. ما یه سری الزامات سرمایه گذاری شرکت ها و دانش بنیان ها داریم. ببینید شرکت های دانش بنیان بیش از 80% طبق آمار شرکت های دو نفره و خانوادگی و کوچیک هستن که به خاطر یه فکر نو، نه این دستگاه سوستنی که رفتن درست کردن، واقعا فکرهای نوعی که توش انقلابی به پا میشه اگر بتونن ازش استفاده بکنن از این جوانها. سرمایه گذارم دنبال این میگرده که این جوانها رو پیدا کنه براشون سرمایه گذاری کنه، ولی دنبال ابهام هم نمیگرده، دنبال عدده، دنبال شفافیته و تیم قابل اتکا. این تیم قابل اتکا ما یه سری مشکلاتی وجود داره، دانشجوها و جوانایی که استارت کار میزنن فکر میکنن فقط یه محصول رو به صورت دانش بنیان اگر تولید کردن و یه فکر رو کردن یه محصول یا یه خدمت کار تموم شده، در صورتی که در ابتدا باید برن شفافیت مالی رو یاد بگیرن، در ابتدا باید برن مدیریت رو یاد بگیرن، صورت‌های مالی و روشن، قراردادهای مشخص، ساختار حقوقی مرتب و این موارد باعث میشه که توقف تو سرمایه گذاری به وجود نیاد و بالعکس.
یکی از مهمترین مزیت‌های سرمایه گذاری در این شرکت‌ها بهره‌مندی از حمایت‌های مالی، قانونی و زیرساختی دولت است. معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات کم بهره، مشاوره‌های تخصصی و حمایت از ثبت مالکیت فکری از جمله این مزایا هستند که ریسک سرمایه‌گذاری را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهند. امیر دارستانی فرهانی، مشاور و فعال در حوزه دانش بنیان:
ما می‌بینیم شرکتی که تولید کننده یک محصول هایتک مثلا در حوزه ابزار دقیقه و در صنعت فولاد، سیمان، نفت و گاز، پتروشیمی میتونه فعالیت بکنه، صنایع دیگه در کنار اون شرکت مشتریش حضور داره و دیگه به خاطر مسائل تحریمی ها این شکلی نیست که اون رو رها کنه. و پروژه بسیار زیادی در کشور ما میبینیم در صنایع بزرگ رها شدن و اون تولیدکنندگان خارجی تعهدی نسبت به انجام وظیفشون ندارن، از یک جای بعد رها میکنن و جنسایی که میزن پشتیبانی نداره. این مشکلات ما رو میبره به سمت اینکه باید مسیر توسعه بازار این شرکت‌ها رو خیلی جدی بگیریم. اگر این اتفاق بیفته سرمایه‌گذاری برای تولید خود به خود اتفاق میفته. مثال متعددی هستن از اینکه هر کم کارخونه‌دارای مختلف، افرادی که تونستن پول‌هایی رو جمع بکنن، حتی صندوق‌هایی که با استفاده از سرمایه‌های مردمی شکل گرفتن تونستن سرمایه‌گذاری بکنن در بخش‌های دانش بنیان. من تصورم این هستش که از الان تا انتهای سال ما شاهد بارور شدن بسیاری از اون سرمایه‌گذاری خواهیم بود، گرچه تا الان هم دستاورد خوبی اتفاق افتاده، ولی حجم بسیار زیادی از اون سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده که هنوز بارور نشده. این احتمالاً بارور شدن اینها رو متأخر تا شاهد خواهیم بود. من تصور میکنم که یک فرهنگ خوبی رو در کشور ما، چه در بخش خصوصی، چه در بخش‌های صنایع بزرگ و دولتی و نیمه دولتی ایجاد خواهد کرد که بیان وارد فضای سرمایه گذاری برای تولید در بخش شرکت های دانش بنیان بشن. سرمایه گذاری برای تولید صرفا منوط به ایجاد شرایط دانش بنیانی برای شرکت ها نیست. الان ظرفیت قانونی وجود داره که کمک میکنه شرکت های صنعتی بیان برای خطوط تولید خودشون سرمایه گذاری هایی رو انجام بدن و ظرفیت اعتبار مالیاتی هم برای اونها فعال میشه. به طور مثال یک صنعت بزرگ میخواد ارتقای کیفیت بده برای محصول خودش، با اینکه خود صنعت دانش بنیان نیست، ولی از ظرفیت شرکت دانش بنیان و دانشگاه ها میتونن استفاده کنن برای ایجاد خطوط تولید جدید و راه اندازی اونها و بخش مناسبی از هزینه های اینها توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری تایید میشه برای اینکه از مالیات سال آینده شون کم بشه. بنابراین الان فرصت بسیار خوبیه با توجه به اینکه این قانون فعال هست و همه به دنبال این هستن که در مسائل تولیدی هم از این ظرفیت قانونی استفاده کنن، صنایع میتونن وارد این در واقع خط فکری بشن و از این ظرفیت ها استفاده بکنن. مسئله تولید صرفا حالا محصولات دانش بنیان هم نیستن، در مسئله دیگری هم ما داریم در بحث استارتاپ ها که حالا شاید های تک نباشن اما محصولات نوآورانه دارن، ظرفیت بسیار بزرگی برای بازار در ایران و خارج از ایران وجود داره که من تصور میکنم اتاقهای بازرگانی میتونن نقش خیلی خوبی رو در این زمینه داشته باشن و البته شهرک‌های صنعتی که شاید مقفول واقع بشن بعضی از ظرفیت‌هاشون، اما با برنامه‌ریزی درست روی اونها و احصاء توانمندی‌های اونها و ظرفیت‌های اونها برای توسعه تولید قطعا میشه سرمایه‌گذاران رو به سمت اونها سوق داد.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
سرمایه گذاری در این حوزه بر پایه فناوری‌های نوین و متناسب با نیازهای واقعی جامعه صورت می‌گیرد. این رویکرد منجر به رشد اقتصادی همراه با حفظ منابع، ارتقای سطح زندگی مردم و ایجاد زیرساخت‌های فناورانه پایدار می‌شود. دکتر محمد علی ترکی هرچگانی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی:
خب این شرکت های دانش بنیان نقش بسیار مؤثری در هم تولید هم توسعه بخش کشاورزی میتونن داشته باشه. البته منظور از توسعه این نیست که ما کشاورزی رو گسترش بدیم، اینه که بتونیم عملکرد یا بهره‌وری بالایی داشته باشیم. برای اینکه به اون بهره‌وری بالا برسیم ناچار هستیم اصلا کلا نه در بخش کشاورزی، در همه بخش‌ها بتونیم از فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور استفاده کنیم و دولت هم باید بتونه حمایت کنه اون اجزای اکوسیستمی که در خصوص بحث کارآفرینی وجود داره را باید به صورت یک پارچه دید و برای اون برنامه‌ریزی کرد تا به هدف رسید. حالا دولت هم حمایت‌های خاصی انجام میده، ولی به نظر من سه تا راهکار کلان رو میشه برای اینا در نظر گرفت. بحث تقویت زیرساخت‌های فناوری هست برای اونا باید در نظر گرفت. بحث حمایت‌های هدفمند و همچنین حالا تو بخش کشاورزی تقویت پیوند با کشاورزان از طریق ایجاد مزارع الگویی. دوار سال هم همونجوری که میدونید سرمایه‌گذاری برای تولید هست. خب و حالا نه امسال، سالهای قبل هم در حوزه تولید بود. به نظر بنده تمام شرکت‌های دانش بنیان در تمامی بخش‌های مختلف میتونن کمک مؤثری به افزایش تولید کنن، چون اگر افزایش تولید اتفاق بیفته بعد از اون اشتغال اتفاق میفته، بعد از اون صادرات محصولات کشاورزی اتفاق میفته و اون در حقیقت تولید نقطه ثقل همه رشد اقتصادی و توسعه کشورها خواهد بود.
افشین پاکنهال، تولید کننده محصولات دانش بنیان:
در نهایت یه حرف مهم واقعا دارم که حاصل تجربه هست
و درد و دل یک کارآفرینه. به نظر من مشکل اصلی کشور ما کمبود انرژی و آب و منابع و پول و اینها نیست. مشکل اصلی ما ناترازی مدیریتی هستش. خیلی جاها مدیرا بر مبنای اون شایستگی و معلوماتی که باید داشته باشن چون انتخاب نمیشن و سر جای درستی قرار نمیگیرن و ما نگاه میکنیم میبینیم کارا درست پیش نمیره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه این بحرانهایی که ما در کشورمون داریم. زیر ساختامون فرسوده میشه، تولید کننده حمایت نمیشه، آب کشور به بحران میرسه، گاز، برق، و چون منابع نداریم، چون مدیریت در سطح حرفه‌ای نداریم، تمام اینها پیچیدگی‌هایی برای کارآفرین به وجود میاره که نمیتونه سیستم رو جمع بکنه. ما کارآفرینا یاد گرفتیم با حداقل جلو بریم، اما واقعا اگر مدیرای کاربلد سر کار باشن و از آدمایی که 30 ساله 40 ساله تو تولید هستن مشورت بگیرن، خیلی از این مشکلات قابل حله. و یه جنبندی هم اگر من بخوام بکنم صحبتامو، اگر ما ثبات تصمیم گیری، نقدینگی قابل اتکا، زیرساخت استاندارد و مدیریت شایسته کنار هم بتونن قرار بگیرن، تولید کننده ایرانی هم توان داره، هم انگیزه داره که فقط باید موانع غیر ضروری از جلوش برداشته بشه تا انرژیش صرف رشد بشه، نه جنگیدن با بوروکراسی. من فقط پیشنهاد میکنم جوونا رو باور بکنن و وام رو و سرمایه های نقدی مملکت رو به جای این که صرف مواردی شده که شاید خیلی هاش نیاز نبوده، یا بحث این که نظارت روی سازمان ها نبوده که به هر حال فرار پول از کشور بسیار زیاد بوده. ما توی چند سال گذشته خیلی از هلدینگ‌ها و شرکت‌ها از کشور جمع کردن و ما یک زمانی خروج نخبگانی داشتیم و الان توی 5 سال گذشته خروج کارآفرینا و صنعتگرها و صاحبان ایده رو داریم متاسفانه. من پیشنهادم اینه که از جوونا حمایت واقعی بکنن، واقعا آستین بالا بزنیم، بیاییم وسط کار بکنیم، کار بکنیم و کار بکنیم، به غیر از این نمیشه.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر رفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
وقتتون بخیر باشه. همچنان همدل و همراه شما عزیزان هستیم از رادیو اقتصاد در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 انشالله که شنونده برنامه ها باشید و امیدواریم که تاکنون برنامه ها رو شنیده باشید و مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. در ادامه برنامه ها مجله کشاورزی رو بشنوید.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.